نینه عزیزم چرا از بر ما میروی تا با سهر گمشکو باش کجا میروی تا با سهر گمشکو باش کجا میروی
جوانان لوگری هم در کنار پیشبرد زندگی علاقه به ورزش دارند.
علاوه بر بازی‌های عنعنوی، شماری از بازی‌های عصری نیز در این ولایت مروج است و آمریت ورزشی آن ده ها کلب دارد. بازی‌های فوتبال، والیبال، کرکت، بوکس، تکواندو، ووشو، کانفو، بوکسینگ و شطرنج نیز در این ولایت شایقین زیادی دارد. بازی‌های کشتی و دویش نیز شامل بازی‌های عنعنوی لوگر می‌باشد.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. دوستان، سفر به لوگر فرصت‌های زیادی می‌خواهد. به این امید تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
و ساعت 6:55 دقیقه رسیدیم و شما رادیوی خودتان، رادیو دری رو میشنوین. از مشهد مقدس دعوت میکنم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه شوین.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدوارم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سیاست غرب در قبال کشت مواد مخدر در افغانستان، و آخرین وضعیت جنگ در بلخ میان طالبان و مهدی مجاهد. احمد وحیدی وزیر امور داخلی جمهوری اسلامی ایران گفت متهم اصلی گسترش مصرف مواد مخدر بخشی از سرویس های اطلاعاتی، کشورهای غربی و سیاستمدارانی است که در این حوزه کار می کنند. افغانستانی ها باید کشت جایگزین را در افغانستان راه بیندازند. احمد وحیدی در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر که به همت ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران برگزار شد، با بیان این مطلب افزود گسترش مواد مخدر حاصل یک جریان آغشته و فرهنگ منحط است و امروز کشورهای غربی متهم ردیف اول این حوادث هستند. وزیر امور داخلی ایران با بیان این که مقابله با مواد مخدر از سوی کشورهای غربی حالت اسمی دارد و فعالیت و جدیتی ندارند ادامه داد، از نماینده سازمان ملل متحد تشکر میکنم که نقش و کارکرد مثبتی داشته، اما از سوی کشورهایی که به وجود آورنده این وضعیت هستند هیچ جدیتی نیست. وحیدی با تاکید بر این که اقتصاد افغانستان و دلیل تجاوز کشورهای غربی ویران شده گفت مقصر اصلی شرایط امروز افغانستان کشورهایی هستند که اقتصاد این کشور را نابود کرده اند و به جای فعالسازی صنعت، معادن و کشت و زر، آورنده بم، ترور و قتل بودند. و خاطر نشان کرد در این شرایط به جای اینکه بهترین معادن و کشت و صنعت در افغانستان فعال شود، متاسفانه به اقتصاد مواد مخدر روی آوردند. بر این اساس مسئله مهم و اصلی کشت مواد مخدر است و باید کشت جایگزین را در افغانستان راه بیاندازند. وزیر امور داخلی ایران تاکید کرد چرا این کار نمی کنند و چرا کشورهای غربی پول مردم افغانستان هم بلوکه کردند. وحیدی خاطر نشان کرد بعد مهم دیگر اقتصاد مواد مخدر عرضه است. امروز جمهوری اسلامی ایران به تنهایی در برابر عرضه و جابجایی این مواد خانمانسوز مقابله میکنه و متاسفانه شاهد این هستیم که در فضای رسانه‌ای بین‌المللی علیه اقدام انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران فضاسازی منفی میکنند. وزیر امور داخلی ایران با یادآوری 3850 شهید و 12000 جانباز جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر خاطر نشان کرد اینها نشان از تلاش شبان روزی و جدیت جمهوری اسلامی ایران در امر مقابله با قاچاق مواد مخدر داره، اما در برابر کمک‌های اعطایی بسیار ناچیز و محدود است. در مراسمی که صبح امروز با حضور رئیس جمهوری، برخی از وزرا، سفرا و نمایندگان خارجی، فعالان مدنی و هنرمندان برگزار شد، بخشی از مواد مخدر مکشوفه صنعتی در سیستان و بلوچستان و دستور وزیر امور داخله امها شد. اما ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد و میخواییم که در ارتباط همین بحث مواد مخدر گزارشی رو بشنویم از همکارم عزیز زاهد. آی زاهد، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم.
بله، با سلام، وقت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس با برکت باشه. دقیقا، افغانستان و به ویژه جنوب این کشور، خصوصا قندهار و هلمند، جایی که مهد اصلی مواد مخدر کشت، قاچاق، پروسس آن شمرده می شود، در دو دهه گذشته تقریبا سالهای رسید که نزدیک به 90% از هیروئین جهان را تنها ولایت هلمند اکمال می کرد، یا به مارکت های جهانی تنها از همین یک ولایت 90% از هیروئین می رسید. تریاک، کوکنار و مواد مخدر دیگر هم در جنوب افغانستان، خصوصا در قندهار و هلمند، نسبت به ولایت دیگر افغانستان بیشتر کشت، قاچاق، پروسس و به مارکت های منطقه و جهانی قاچاق می شود. این کاروبار یا داد و ستد مواد مخدر در این اواخر به یک تجارت میلیارد دلاری تبدیل شده است و برای حکومت طالبان که چند پیش رهبر این حکومت سرپرست در مورد ممنوعیت کامل مواد مخدر در افغانستان حکم را هم صادر کرد، اما هنوز هم برای طالبان به یک دردسر جدی تبدیل شده است و با آن که کشت مواد مخدر در افغانستان و به ویژه در جنوب این کشور و در قندهار و هلمند جایی که مراکز اصلی این مواد به سطح جهان شمرده می شود کشتش از سوی طالبان ممنوع اعلام شده است و چندین بار طالبان هم به کشتهایی که تازه از سوی دهقانان و کسانی که در این کاروبار دخیل هستند این کشت ها را از سوی قوای طالبان تخریب شدند و حتی برای کسانی که در این کشت دخیل بودند از سوی طالبان مجازات هم شدند. با آنکه عملا کشت مواد مخدر و تریاک در جنوب افغانستان ممنوع است، در کل افغانستان ممنوع است، اما هنوز هم تجارت آن، قاچاق آن، پروسس آن و خرید فروش آن در افغانستان آزاد است و مواد مخدری که در سالهای گذشته خصوصا امسال محصولات آن جمع‌آوری شده بود بدون مانع میتواند مردم و تجار آن را خرید فروش کند. و حتی گزارش هستند که برای طالبان هم که از اطراف مختلف و از ابعاد مختلف تحت فشار از حاکمیتشان و قاچاق مواد مخدر یا درآمد مواد مخدر که به میلیارد دلار رسیده بوده و حتی گزارش ها و ادعاهایی بودند که برخی از قماندانان طالبان و افراد طالبان هم از این تجارت سود می بردن، برای طالبان هم به یک معضله تبدیل خواهد شد و گزارش هایی هستند که برای طالبان کار ساده نخواهد بود تا این تجارت پر رونق و این که از یک دستاورد یا از یک عاید خوب برخوردار بود برای طالبان هم ممنوعیت کامل آن کار دشوار خواهد بود و خصوصا در کوتاه مدت. اما این مواد مخدر تنها بدنامیش برای مردم افغانستان بود و این تجارت میلیارد دلاریشان اکثریتش نصیب مافیای بین‌المللی مواد مخدر میشد و چیز بسیار اندک نصیب دهقانان و کشاورزانی که مشغول کشت آن در ولایت‌های جنوبی افغانستان بوده با آنان میرسید. اما این تنها بحث اقتصادی نخواهد بود، چون حتی طالبان هم استدلال میکردند که باید جامعه جهانی وقتی ما این مواد را ممنوع قرار میدهیم باید در مورد بدیل معیشت با ما همکاری کند. این یک بود اقتصادی مسئله بودم. اما قبلا حکومت ها، نظام ها و مردم افغانستان که این مواد را تنها ضررشان برای کشورهای غربی تلقی میکردن و استدلال میکردن که برای جامعه افغانی این مواد ضرر از نگاه اعتیاد ندارد، اما در این سالهای اخیر مشخص شدن که جامعه افغانی، جوانان افغانستان با یک فاجعه بسیار بزرگ مواد مخدر روبرو شده است و تقریبا میلیون ها جوان معتاد شده است و این اعتیاد روز بر روز با آن ابزوده می شود به تعدادیان و یک سونامی خاموش اعتیاد در میان جوانان، کودکان و زنان در افغانستان به ویژه در جنوب این کشور رو به گسترش است و این اعتیاد یک موج می زند و نزدیک به از هر 10 خانواده یک خانواده را معتاد کرده است.
بله، بسیار تشکر می کنم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی می کنیم.
سلامت باشید، بخیر باشید، خدا همراه شما.
گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در حوزه جنوب افغانستان. اما شما عزیزان شنونده میدانین که امریکایی ها وقتی وارد افغانستان شدن یکی از شعارهایشان و یکی از اهدافشان مبارزه با بحث کشت و قاچاق مواد مخدر بود و ایرم خیلی خوب میدانین که در طول 20 سالی که امریکایی ها در داخل افغانستان حضور داشتن نه تنها کشت و قاچاق مواد مخدر ریشه‌کن نشد بلکه گسترش هم پیدا کرد و شما شنیدین در گزارش های زاهد هم که فقط از هلمند حدود 90% هروئین جهان تأمین می شد که خب جای تأسف داره قطعا. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوی انجام داده با دکتر محمد هاشم عصمت اللهی مشاور سابق حامد کرزی و در ارتباط با دلایل همین موضوع با جناب دکتر عصمت اللهی صحبت شدم.
بدون شک مواد مخدر یک پدیده ضد انسانی، ضد بشری و کشت و قاچاقش جز به ضرر انسان دیگه سود ندارد. بنابراین وظیفه همه انسان ها که با این پدیده شوم و هولناک باید مبارزه شود. اما از اون جایی که مواد مخدر به مساوی ابزار سیاسی و ابزار قدرت استفاده می شود، جای بسیار ننگ و آر است. ما می بینیم که در افغانستان ما سابقه طولانی که ما خود ما شاهد بودیم، مردم افغانستان گرایش به مواد مخدر نداشتن. با آمدن انگلیس ها در افغانستان، با آمدن امریکایی ها در افغانستان، ما یک بار دیدیم که زمین های افغانستان زیر کشت کوکنار و خاشخاش قرار گرفت. و متعاقبا ما دیدیم که در پانی حمایت از کشت کوکنار و خاشخاش در افغانستان، پروژه های بسیار مخفی استخباراتی انگلیس و آمریکا این کشت را مورد حمایت قرار میدن و قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر مورد حمایت قرار میگیره. بنابراین ازدیاد و توسعه و پیشرفت مواد مخدر در افغانستان با آمدن انگلیس ها و امریکایی ها در افغانستان رو به گسترش است و نتیجه میگیریم که ما کشت مواد مخدر، تولید مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر در راستای استراتژی های کلان امریکایی و انگلیسی قرار دارد و این واقعا عملکرد انگلیس و امریکا در این زمینه به بهانه مبارزه با کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر آمدن اینا این مواد مخدر را تشویق کردن، ترغیب کردن و مورد حمایت قرار دادن. بنابراین ما در افغانستان آثار شومی داشته این مواد مخدر. میلیون ها نفر در افغانستان مبتلا شد و مصاب شد با این مواد مخدر و همچنان در قاچاق از اون. اینا را من به نظر من فقط در راستای استراتژی‌های خلق بحران و مدیریت بحران در کشور افغانستان، کشورهای منطقه، در این منطقه در دستور کار آمریکا و انگلیس‌ها قرار داشتند. بنابراین پدیده مبارزه با کشت و تولید و مواد مخدر یک شعار میشه و یک وسیله و یربی بوده، به خاطر که هم تولید و هم کشت و هم قاچاق و ترافیک مواد مخدر در دستور کار از اینا بودن و اسناد دقیق وجود دارد که کشت مواد مخدر و با بهانه مبارزه مواد مخدر از طرف ملکه انگلیس سازماندهی شد و از طرف انگلیس ها و دولت انگلیس مورد حمایت قرار گرفت و همچنان امریکایی ها. به این ترتیب باید تیر ما تفکیک کنیم که مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر یا حمایت. آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها حمایت کردند و تکثیر کردند و این مواد مخدر را به عنوان اهرم فشار برای استراتژی کلان خود در دستور کار خود قرار دادند.
بعد از روی کار آمدن حاکمیت فعلی در افغانستان، خب طالبان اعلام کردند که قصد ای را دارند که با کشت مواد مخدر در افغانستان مبارزه جدی را داشته باشند. شما فکر میکنین حاکمیت فعلی تا چقدر میتونه موفق باشه و تا چقدر اراده داره برای مبارزه با کشت مواد مخدر در افغانستان؟
این که مولوی هیبت الله رهبر مذهبی طالبان اعلام کرد که من قاچاق و همچنان کشت و تولید مواد مخدر یک امر پسندیده است، اگر در راستای تحقق همچون یک نظر اراده جدی وجود داشته باشن بازم قابل تغییره. و این که چقدر میتونن در برابر این امر و این مبارزه چقدر بسترسازی کنن و چقدر کشت جایگزین بیارن و این در عمل و در اجرا چند سال در بر میگیره، این بحث دیگه است.
دکتر محمد هاشم عصمت اللهی بود، مشاور سابق حامد کرزی. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان گفت آمریکا به دنبال ایجاد جنگ قومی و مذهبی بوده و تنش در بلخاب فتنه مقدماتی برای بحرانی کردن افغانستان است. کاظمی قمی گفت جنگ بلخاب فتنه آمریکا است. هر کس با آن دامن بزند در زمین آمریکا بازی کرده است. رهبران دلسوز همه اقوام افغانستان از درگیری بلخاب فاصله بگیرند. درگیری در بلخ برای هیچ کس حاصلی جز خونریزی مردم و ویرانی افغانستان نداره. همه خیرخواهان افغانستان باید در مقابل درگیری بلخ موضع بگیرن. محرک اصلی درگیری سرویس های اطلاعاتی چند ملیتی هستند. جنگ در بلخ فتنه مقدماتی امریکاست. بر اساس آخرین گزارش ها از وضعیت بلوسالی بلخ، منابع مردمی تاکید کردند که مولوی مهدی و نیروهاش مرکز بلخ و قریه های اطرافش رها کرده و در قله کوههای دوردست ایبولسوالی مستقر شدند و جنگ به گونه پراکنده ادامه دارد. در مورد جزئیات تحولات بلخ از منابع رسمی سخنگویان حکومت محلی سرپل از ارائه جزئیات خودداری می کنند، اما روز گذشته وزارت دفاع حکومت طالبان با نشر اعلامیه از تصرف ایبولسوالی بلخ خبر داد. در این خبرنامه آمده که مرکز ایبولسوالی بلخ از وجود مخالفین دولت پاکسازی شده و عملیات در نقاط دوردست بلخ ادامه داره. همزمان با این ولسوال حکومت طالبان در بلخ اعلام کرده که دولت هیچ مشکلی با مردم نداره و اونا میتونن به زندگی عادیشان ادامه بدن. با وجود این، منابع مردمی سرپل امروز گفتن که جنگ سه روز اخیر خساراتی بر باشندگان بلخ وارد کرده. صدها خانواده از مرکز ایبولسوالی بیجا و خانه‌هایشان در جریان جنگ حریق شده. با گفته منابع، با خاموش شدن جنگ هنوز مردم در کوه‌ها به سر می‌برند و از ترس به خانه‌هایشان بر نگشتن. اونا گفتن که مردم با اندک مواد غذایی به کوه‌ها فرار کرده و فعلا با کمبود مواد خوراکی مواجهند. این در حالی است که پس از دو ماه تنش، پنجشنبه دوم سرطان درگیری میان نیروهای طالبان با مهدی مجاهد و نیروهای تحت امرش در ایبولسوالی بلخ آغاز شد که دو روز به گونه شدید ادامه داشت و روز شنبه ایبولسوالی به تصرف دولت درآمد. منابع مردمی درگیری‌ها را شدید عنوان می‌کردند و می‌گفتند که بر هر دو طرف تلفاتی وارد شده. در همین حال شورای علمای شیعه افغانستان با نشر بیانیه از طرفین منازعه در بلخ خواسته که تنش‌هایشان را از طریق گفتگو حل کنند. در این بیانیه آمده جنگ پدیده شوم و منفوری است که همواره فجایع و مصیبت‌های بیشماری را بر جوامع انسانی تحمیل نموده، موجب ویرانی بلاد و نابودی نسل‌ها و اذیت و آزار انسان‌های بیگناه اعم از زنان، اطفال و پیرمردان شده. شورای علمای شیعه تاکید کرده که کشور ستم‌دیده افغانستان طی بیش از 4 دهه دستخوش تجربیات تلخ و ناکام جنگ‌های خانمانسوز قساوتمندانه بوده. با تحولات 1 سال قبل که منجر به سقوط نظام جمهوریت و به قدرت رسیدن امارت اسلامی گردید، انتظار می‌رفت بی‌نظمی‌ها، ناامنی‌ها و جنگ‌ها خاتمه یابد، ولی با تأسف دیده شد که جنگ‌ها و ناامنی‌ها در برخی مناطق خواب مردم را پریشان نموده و شعله‌های جنگ در مناطقی از نو در حال سر برآوردن است. خب این بیانیه، بخشی از بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان بود که من خدمت شما عزیزان شنونده خواندم. گفتگویی داشتم با جناب آقای غلام حسین بلخابی، کارشناس افغان و آگاه امور، و در ابتدا اطلاعاتشان خواستم در ارتباط با آخرین تحولات بلخاب و به هر حال مسائلی که این روزها در بلخاب می‌گذرن.
اشاره مطلب رو خودتون در سوال مطرح فرمودید. دیروز صبح حدود ساعت 10 ادوات سنگین از قبیل تانگ و توپخانه و این ابزارهای طالبان وارد بلخ شد، چون جاده را خراب کرده بودن. اینا اویا ماتل شدن، این جاده تعمیر شد و اینا آمدن از ولسوالی تیر شدن و جنگ آغاز شد. در جنوب ولسوالی، یعنی همین ساختمان ولسوالی و قمندان امنیه تا بازار جدید 2 کیلومتر فاصله است. خط جنگی در مابین این همین صاحب واقع بود، یعنی بین بازار سابقه و بازار جدید. قبل از اینکه این تانگا و توپا و گپا و جبه، این جنگ خود تقریبا در ساده تر بود، با سلاح‌های سبک انجام می‌شد. وقتی که این سلاح‌ها وارد کارزار شد حدود ساعت 10-11 دیروز، وضعیت جنگ عوض شد. یعنی از نگاه تسلیحات دیگه او حالت مقایسه‌ای خیلی متفاوت شد. یک طرف بسیار امکانات بیشتر و تجهیزات بیشتر، آتش برتر، و یک طرف هم کمتر. و این بود که تا بعد از ظهر جنگ ادامه پیدا کرد و بعد از ظهر این نیروها به طرف هوش پیشتنی کردند. هوش زادگاه مولوی مهدی است که حدود 5 کیلومتر زمین بازار جدید فاصله داره. باز اینا که وقت میرن به هوش، هوش را تخلیه میبینن. یعنی نه اینکه مولوی مهدی از اینجا رفته، کل باشندگان هوش شاید حدود 500 خانوار یا 600 خانوار است، کلشان به جا شدن، منطقه خالی بوده از سکنه. و همینطور در رابطه با جنگی که در گلورز انجام گرفته بود و نیروهایی که از دره صوف آمده بودن برای تسخیر گلورز، در اونجا اخبار ضد نقیزی است. یکی دمگن که اونا تا روستای دوشاخ آمدن، پیشروی کردن و تعداد شهدارم به چیزی اندکی صحبت کردن. در قسمت جنوب غربی بلخاب دیگه اونجا طالبان نرفتن و جنگ هم نشده، مثل ساحه پیغوله و ساحه در مزار، در اونجا جبهه هم نبود. یعنی نه نیروی مولای مهدی اونجا مستقر بود و نه طالبی آمده. اون مردم بیشتر میزبان مهاجرین ترخوش هستند. مرکز بلخاب نزدیک 2000 خانوار نفوس داره و اینا مهاجر شدن. و چند تا شهید هم ما در مرکز بلخاب داریم که اینا بر اساس سیر سلاح‌های سنگین انجام گرفته، که اینا نیروی جنگی نبودن، که خب ما چند نفر نارم میشناختیم. سید
آجاقا اطلاعات دقیق تری از خسارات و تلفاتی که احیانا با مردم وارد شده باشه در طول این چند روز جنگ شما دارید یا نه؟ گفته میشه که خانه های مردم در اثر جنگ حریق شده.
خدمت شما شد در بازار جدید، یک راسته حدود 15 دوکان مربوط میشده به قوم جاغوری ها آتش گرفته. یک همی دیروز همی شلیکی که شده، مثلا سقیل که آمده، اونم ساحه آتش گرفته. این یکی که ما خبر داریم. و دیگه ای که 2 نفر در دهانه و 3 نفر در تخشار بر اثر اونم اون فیرای سلاح سقیله شهید شدن، که اینا آدم های غیر جنگی بودن. دیگه خانه که اوجه تخریب شده باشه، غیر از این دکانایی که براتون عرض کردم، اطلاع دقیق دیگه من ندارم.
این که گفته میشه که مردم بیجا شدن و از ترس طالبا حاضر نیستن که به صاحب برگردن و سر خانه زندگی خودشان برگردن، این چقدر واقعیت داره؟
احتمالاً اون حالت دلهورگی که دارن مردم، حراسی که داشتن، بیشتر حراس مردم مرکز از این بود که وسط دوتا آتش اینا از بین نرن. چون از سر پول هم اونجا دیدارای صورت گرفته بود، مقامات طالبا برشان گفته بود که ما با مردم عادی و غیر مسلم ما کار نداریم. مثلا در اول نقطه ورود طالبا در بلخاب روستای اسم نام قرگک، که در اوج شو 6 نفر که در حال نمیدونم چراندن دام خود بودن یا میخواستن ساحه را ترک بکنن، هدف امید تفنگ دوربیندار قرار گرفتن و شهید شدن، که از اون 6 نفر یک نفرش من میشناسم.
شورای علمای شیعه افغانستان بیانیه داد آجاقا و تاکید کرده روی این مسئله که باید جان و مال و ناموس مردم در امان باشه و از دو طرف جنگ خصوصا از طالبا خواستن که این مسئله را رعایت بکنن. چقدر پایبندی و چنین بیانیه میتونه وجود داشته باشه خصوصا از طرف طالبا؟
من فکر میکنم که مردم متعبد حتما به اعلامیه شورای علما پابند هستن، ولی طرفین جنگ من فکر میکنم تعهدی به نظر شورای علما ندارن.
آقا یک سوال دیگه این که خب در حالی که پیش بینی میشد که وساطت هایی که داره صورت میگیره از طرف افراد مختلف از جمله از طرف شورای علمای شیعه افغانستان بتونه این مشکل را حل بکنه و درگیری ایجاد نشه، اما خود درگیری ایجاد شد و خیلی زود هم به نظر میرسه که با پایان رسید. آیا مولوی مهدی و نیروهاش و کسایی که همکار با مولوی مهدی هستن پیش بینی این میزان از حضور طالبا و این میزان ادواتی که نداشتن ایره نداشتن؟
مشاورین مهدی اینا بیشترشان مشاورین بیرون بلخابی بودن و اینا به مسائل تعبدی هم شاید زیاد پابند نبودن. اینها مهدی رو به این سمت و سو کشاندن. اینا قبلا اعلام کردن که شورای علما اگر بلخاب بیاید گپشان برای ما اعتبار نداره، مگر اینکه آیت الله واحدزاده بهسودی در رأس هیئت باشد. این خود نشانه ایسته که نشانه علما برای ما بسیار مهم نیست. آیت الله وایزاده بسودی هم در خارج مسافرت کرده بود و اون نیامد و شورای علما دیگه تکلیف از او برداشته شد که بخواد هیئت روان بکنه برای صلح و اقدام بکنه.
شرایط رو چطور پیش بینی میکنه آقا؟ روزهای آینده تحولات به کدام سمت پیش خواهد رفت و چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟
فکر میکنم که دولت طالبا در آغاز مناطقی که در جنگ سهم عمده داشتن، یعنی مناطق را یک مقدار غربال خواهد کرد، این افراد ممکن یک مقدار تحت فشار قرار بده، از بازجویی بکنه، تسلیحات اینا را جمع‌آوری بکنه. مناطقی که در جنگ سهم نداشتن، طالبا اطلاعاتی در این زمینه داره که در اونجا این غربالگری بسیار سبکتر خواهد بود.
خب این هم گفتگویی بود با جناب آقای بلخابی، آگاه امور و کارشناس افغان، در ارتباط با درگیری هایی که این روزها در بلخاب وجود داره. گفته میشه که خب ولسوالی بلخاب به تصرف طالبان در آمده، درگیری ها به صورت پراکنده وجود داره. انشالله که تلفات جدی به مردم وارد نشده باشه و مردم آسیب جدی در این درگیری ها ندیده باشن. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران ضمن تسلیت جان باختن تعداد زیادی از برادران و خواهران افغانستانی در زلزله ولایت خست گفت در غیاب بسیار از کشورها و گروه‌های مدعی دوستی با ملت افغانستان، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته و برادران با نیابت از ملت سرافراز ایران با یاری ملت مظلوم افغانستان شتافته. وی در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت جمعیت هلال احمر در این راه از تمامی تجارب خود برای کاستن از بار مشکلات مردم در مناطق زلزله زده بهره گرفته که بدین گونه با تمامی امدادگران آن جمعیت خود و قوت میگویم و از خداوند برای تمامی جان باختگان آن حادثه رحمت و مغفرت و برای مظلومان شفای عاجل مسلط دارم. اینم عرض بکنم که جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از نخستین لحظات وقوع زمین لرزه در افغانستان با اعلام آمادگی اعزام نیروهای امدادی و ارسال محموله‌های زیستی، غذایی و دارویی به مناطق زلزله زده در کنار مردم افغانستان حاضر شده و همچنان نیز در حال خدمت رسانی به متاثرین از زمین لرزه در افغانستان است. پس از ارسال کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران و مناطق زلزله زده شرق افغانستان، نیروهای هلال احمر کار توزیع این اقلام را بر عهده گرفتند. میدانین که تا به حال جمهوری اسلامی ایران 4 محموله کمک های بشردوستانه را به این مناطق ارسال کرده. بخشی از امداد رسانی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در یک از مناطق صعب العبور انجام میشه که محموله های ارسالی بعد از 2 روز به این منطقه رسیده و ساکنان این منطقه با گرمی از حضور نیروهای هلال احمر جمهوری اسلامی استقبال کرده و مشتاقانه نحوه آموزش و برپایی چادرهای امدادی را از اونا فرا گرفتند. نیروهای هلال احمر جمهوری اسلامی پیشتاز کمک رسانی به زلزله زدگان شرق افغانستان هستند و طبق گفته ولسوال خست مرکز ولایتی به همین نام طبق گفته والی خست، نیروهای امدادرسان ایرانی تنها کسانی بودند که در ساعت اولیه پس از زمین لرزه مهیب برای امداد و نجات در منطقه حضور یافتند. چند روز از زلزله مرگبار افغانستان در ولایت خست و پکتیکا میگذره و هنوز بسیاری از مردم متاسفانه بی سرپناه هستند. سرپرست وزارت داخلی افغانستان گفته که تحریم های امریکا مانع رسیدن کمک های خارجی به زلزله زدگان اخیر افغانستان شده. در رابطه با زلزله اخیر جنوب شرق افغانستان، نظر ویس احمد برمک وزیر پیشین دولت افغانستان در امور رسیدگی به حوادث طبیعی را با هم میشنویم.
اعتراض که متاسفانه قسمت شمال شرق افغانستان و یا بگیم که قسمت‌های از شمال و شمال شرق تا مناطق مرکزی و همینطور تا قسمت‌های به سمت هرات و این طرف هم به سمت جنوب شرق افغانستان که همین سایه که زلزله اتفاق افتیده، این با تاسف که در خطوط زلزله و در بستر زلزله است و چندین بار این در وقتی که ما هم در حکومت بودیم بارها سر از این مثلا بحث شد که چطور بتونه حکومت و دولت افغانستان یک ساختار هماهنگی و مدیریت حوادث در کشور ایجاد کنه که آمادگی لازم همیشه هم برای پاسخگویی به زلزله و هم حوادث طبیعی که متاسفانه افغانستان همیشه متاثر از او است و خودمان او ظرفیت داشته باشه. این زلزله هم که اتفاق افتید نظیر زلزله ما در گذشته داشتیم، طبعا در مقیاس‌های مختلفش. اگر در سال 1998 ما بیادم است که افتید به می ترتیب در سال بعدیش بعد از او ولایت میدان وردک متاثر شد، به می شکل پنجشیر و بدخشان و ولایت دیگه. معمولا در طول حداقل 30 سال گذشته که ما به خاطر دارم این حوادث اتفاق افتیده و در هر مرحله این حوادث قربانی های بشمار خود داشته، چه در شمال شرق افغانستان بوده و حال هم در جنوب شرق افغانستان. متاسفانه که آمار تلفات هم همونطور که از طریق مطبوعات و از طریق ارتباطاتی که داریم داخل افغانستان تعقیب کرده میریم. یکی از ساحات کاری که من تاسف میکنم همیشه بر ازو که درست برش پرداخته نشد، در حالی که افغانستان یک کشور آسیب پذیر در برابر 5 یا 6 حوادث طبیعی است که یکی از زلزله است، بعضی سیلابای موسمی است، بعضی به طور مثال برف کوچا است و به می ترتیب حوادث دیگه است که اتفاق میفته. البته همین سیلاب ها، زلزله و در عین زمان برف کوچا سه تا حادثه بسیار خطرناک طبیعی است که این از قبل شناسایی هم شده و افغانستان همیشه متاثر ده. اما در حکومت گذشتم چندین بار من شخصا زمانی که مسئولیت همین بخش و از این سکتور داشتم، من کارهایی که در صلاحیت من بود که تغییرات بیاد در همین سکتور در بخش البته رسیدگی و مدیریت همین بخش پورا انجام دادم، ولی متاسفانه در وقت ما برای همین وزارت، برای همین نهاد یک سند استراتژیک جور کردیم که بر 10 سال تمام امکانات و تجهیزاتی که اداره ضرورت داشت و منابع بشری که به صورت تخصصی و مسلکی داره برای این بخش بر افغانستان ضرورت است، همش جور شد، تشکیلات جور شد. دونم کابینه گذشته و نموج هر کس یک صدای ما را میشنوه بشنوه. چندین بار با خود رئیس جمهور سابق افغانستان ممرش ملاقات داشتم، گفتم که رئیس جمهور اینمی ضرورت افغانستان است و افغانستان یک کشور آسیب پذیر است، ما بخوایم نخواهیم حکومت باشه نباشه، اینمی نظام در جایش است، باید اینمی ظرفیت یک کشور ایجاد شود. چیزی که بر حکومت فعلا بر می وضعیت موجود ما داریم اونم یک ساختار تشکیلاتی که رستگی با حادثه است و اونجا فعلا یک تعداد همکارای ما که از گذشته ممنونشان کار کردیم، رؤسای بسیار خوب داشتیم در ولایات. اینا رو من تقریبا خودم شخصا مبالغه نکنم یک ماه اینا رو ترنینگ دادیم، در کابل دو سه مجلس هم روشان گرفتیم و اینا رو در جریان کار بیشتر از دو سالی که من در اونجا مسئولیت داشتم آموزش دادیم روشای مؤثر و عاجل و وسریع رستگی به حالات اضطرار و نوع تصمیم گیری دولت اضطرار و شیوه تصمیم گیری دولت اضطرار برشان شخصا آموزش دادیم که شما در حالاتی که قرار می باشه چه در سطح ولایت والی ها است و چه رؤسای مبارزه با حادثه است و چه در سطح ملی و مرکز است، در اینجا حالت فورس ماژور میگن، حالت های اجباری می باشه یا که در اینجا قوانین مملکت دیگه پاسخگو نمی باشه. بنان آنچه که اتفاق باید بیفته تمام مسئولین امور باید سریع تصمیم بگیرن تا اینکه مرحله اول مردم است باید در هر حوادثه طبیعی که میشه مردم باید نجات داده شود، مرحله دوم باز تمام کمک های عاجل تمام امدادی که غذایی و غیر غذایی است و تا کمک های سی عاجل و افضل سی عاجل که در ساحه خدا نخواسته باز بالاخره تمام مردم وقتی که از محلاتشان به یک محل دیگه به جای میشن و اسکان مجدد برشان صورت میگیره، دوج باید تمام امکانات بسیار ابتدایی اولی را داشته باشن که خدا نخواسته کدام فاجعه انسانی دیگر رخ نده. اینمی کدام به اصطلاح انگریزا کدام راکت ساینس نبوده، به اساس تجارب و مطالعه که از کشورهای دیگه هم شده بود، بانک جهانی، یو ان دی پی و دیگر ادارات ملل متحد 20 سال در افغانستان کار کردن. من همیشه همکارای سازمان ملل هم برشان میگفتم که همین دستاورد شما در 20 سالی که در افغانستان یا امرای ما اینا کار کردن، زمانی که من البته تصدی می بخش گرفتم، گفتم شما بگین که دستاورد شما و از کمک های شما در این بخش که بیخی دو سه مؤسسه ملل متحد در این بخش به صورت تخصصی کار میکنه، تا تایلند و تا نیویورک رفتیم اینو صدای مردم افغانستان رساندیم که شما در این 20 سال چی میکنین، بگو شما چی کردین، کمک های تکنیکی تان، کمک های مالی تان برای ایجاد یک ظرفیت مدیریتی و رهبری برای مدیریت حوادث افغانستان چی است، بگو.
خب این هم صحبت های ویس احمد برمک بود که شما عزیزان شنونده شنیدید و لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه. همراهان ارجمند، رادیو دریو میشنوین از مشهد مقدس. شما عزیزان میتونین برنامه رادیو دریو از طریق فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دریو از امواج متوسط 720 و 1098 کیلومتر هم قابل شنیدن هست. و لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل رسیدیم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم، انشاءالله که نیایش هایتان مورد قبول خدای مهربان واقع شود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
قبول و شرط عبادات همراهان ارجمند و اما دعوت میکنم با آخرین سرویس خبری امروز نشرات رادیو دری همراه شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. گزارش های زد و نقیز از افغانستان از برگزاری لوی جرگه در کابل در آینده نزدیک خبر می دهند. بر اساس گزارش های رسیده از کابل به نظر می رسد دولت موقت طالبان در افغانستان این هفته لوی جرگه ای را برگزار خواهد کرد که آن را گردهمایی بزرگ علمای دینی خوانده است. یک منبع دولت طالبان در افغانستان امروز ضمن تایید برگزاری نشست آن را یک گردهمایی بزرگ علمای دینی عنوان کرده است، نه نشست لوجرگه. بر اساس این گزارش، درباره جزئیات این نشست و افراد شرکت کننده در آن اخبار دقیقی منتشر نشده است، اما در یک نامه اداری که به طالبان نسبت داده شده و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود گفته شده که در این گردهمایی علمای دارای شهرت خوب و متقی و افرادی که از جهاد طالبان حمایت کرده اند حضور خواهند داشت. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان تاکید کرد آمریکا به دنبال ایجاد جنگ قومی و مذهبی بوده و تنش در بلخاب فتنه مقدماتی برای بحرانی کردن افغانستان است. حسن کاظمی قومی در حساب توییتر خود نوشت: جنگ بلخاب فتنه آمریکاست. هر کس با آن دامن بزند در زمین آمریکا بازی کرده است. و افزود: رهبران دلسوز همه اقوام افغانستان از درگیری بلخاب فاصله بگیرند. درگیری در بلخاب برای هیچ کس حاصلی جز خونریزی مردم و ویرانی افغانستان ندارد. کاظمی قومی نوشت: همه خیرخواهان افغانستان باید در مقابل درگیری بلخاب موضع بگیرند. محرک اصلی درگیری سرویس‌های اطلاعاتی چند ملیتی هستند. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان تاکید کرد جنگ در بلخاب فتنه مقدماتی آمریکاست و هر کس با آن دامن بزند در سناریوی آن کشور بازی کرده است. این روزها گروهی از امدادگران ایرانی از جمعیت هلال احمر ایران با حضور در مناطق زلزله زده افغانستان در حال کمک به آسیب دیدگان هستند. امدادگران ایران تنها گروه کمک رسان خارجی بودند که وارد قریجات زلزله زده ولایت خوست شدند. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما ایران نیز که همراه با امدادگران به خوست رفته است، از وضعیت قریجات زلزله زده گزارش می‌دهد.
راه صعب العبور و بسیار دور از مرکز اوغوز داشت. هنوز نرسیده به مناطق زلزله زده، مردمان دیگر هم در شرایط بسیار دشوار زندگی می‌کردند. همه درخواست کمک داشتند. گروه 18 نفری امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران به سرپرستی آقای سجادی، معاون آمادگی و لوجستیک سازمان امداد و نجات کشور، تنها گروه خارجی بود که به مناطق زلزله زده خوست افغانستان رسید.
در مجموع ما یه تیم در واقع 15 نفره عملیاتی هستیم که وارد این کشور شدیم. در قالب 3 تیم 5 نفره تقسیم کار کردیم، فعالیت رو از اول وقت شروع کردیم.
اسکان اضطراری با برپایی 400 چادر برنامه اصلی امدادگران بود. مفتی زین العابدین رئیس جمعیت هلال احمر خوست هم از همسایه‌داری ایران میگوید:
ایران حق همسایگی بسیار خوب ادا کرد، زیرا که در حدیث شریف میآید که المسلم و اخو المسلم، مسلمان 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 برادر است.
خوشحالی را میشد از حضور گروه ایرانی در بین این مردم مشاهده کرد.
ایران ده خطر می نویش ده خلق نرن خلق.
ایرانی ها خیلی به ما لطف می کنند. مهمان خانه ما خراب شده است، اما یک بز دارم، می توانم براتون قربانی کنم.
زلزله اخیر افغانستان دست کم 1100 قربانی در استانهای خوست و پکتیا گرفت. اینجا مرز افغانستان با پاکستان است.
امروز ولایت بمباری پاکستان اندو بکرد.
انقدر صدای وحشتناک داشت که اول فکر کردیم پاکستان دوباره اینجا رو بمباران کرده.
در این منطقه هیچ امکاناتی وجود ندارد، حتی آموزشگاه و درمانگاه. کشته‌ها و زخمی‌ها ساعت‌ها زیر آوار مانده بودند.
دو کسون پک شهیدون شوالشان.
پسر کوچیکم و دختر 12 سالم تو زلزله کشته شدند. صداشون رو زیر آوار می‌شنیدم. اگر بیروکلنگم زیر آوار نمونده بود، شاید میتونستم نجاتشون بدم. هیچ کمکی نرسید.
لاز بازی پر ورکشاپ ورکی جین
کرد. چند ساعت زیر آوار بودم. به سختی من رو خارج کردند. صبح از بلندگوی مسجد اصحابی قربانیان را اعلام می‌کردند.
بر اساس آمارها ده ها هزار خانه در این مناطق به طور کلی تخریب و غیر قابل سکونت شدند. در همه روستاهایی که رفتیم، خونه‌هایی که تخریب شده بود، خونه‌های خشتی و گلی بود. چیزی به نام مقاوم‌سازی خونه‌های روستایی در مناطق زلزله زده وجود نداشت. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، روستای زلزله زده محمدی خوست.
پایان این بخش خبری. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش، دوستان و عزیزان برنامه رازهای زندگی، سلام و درود بر شما. امروز قصد داریم با شما درباره بدگمانی صحبت کنیم، صفت نکوهیده‌ای که خداوند بارها در قرآن کریم به آن اشاره داشته است. خداوند در آیه 12 سوره مبارکه حجرات می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است. و در جای دیگر آیه 12 سوره مبارکه فتح می‌فرماید: یعنی گمان بد بردید و شما قومی بودید به هلاکت رسیده. امیر المؤمنین علی علیه السلام نیز در روایت می فرماید: آن کس که گمان خود را نیکو نکند و بدبین باشد، از هر کسی وحشت می کند. منظور از گمان بد همان فکر بد است که یکی از صفات بد اخلاقی است که در دین اسلام و در قرآن کریم به شدت از آن نهی شده است. در واقع این صفت بد و زشت نتیجه ترس و ضعف انسان است و گاهی که انسان نمیتواند با دیگران مقابله کند، به فکر و گمان بد روی می آورد. ما در تعامل متقابل با دیگران هستیم. اگر خوب درباره آنها فکر کنیم، آنها نیز با ما خوب خواهند بود، و اگر بد درباره آنها گمان کنیم، آنها نیز با ما بد خواهند بود. نه تنها در مورد خداوند، که در مورد مخلوقات خداوند هم حق نداریم بدبین و منفی نگر باشیم، و اگر غیر از آن باشد، هستی در برابر ما تیره و تار می شود. افراد بدبین و منفی نگر حتی با خود نیز مشکل دارند و به زمین و زمان بد و بیراه می گویند. اما نمی دانند که دنیا با انسان معامله متقابل می کند. اگر بخندید بر روی شما می خندد، و اگر چین بر ابرو اندازید، او هم مقابل شما ابرو در هم می کشد. اگر مهربان و صمیمی باشید، در اطراف خود مردمی را می بینید که همه شما را دوست می دارند و در گنجینه دلها را بر رویتان باز می کند. حجت الاسلام عباسی.
اولین نکته درباره درمان بدگمانی رو با یه روایتی از امام صادق علیه السلام شروع کنیم. حضرت فرمودن: حسن الظن اصله من حسن ایمان المرء و سلامت صدره. خوشگمانی ریشش تو نیکو بودن ایمان آدم و سلامت قلبش. این ریشه رو باید درست کرد. تقویت ایمان یکی از اصلی ترین راهکارهای درمان سوء ظن و بدگمانی هست. یه نکته بسیار بسیار اساسی، نه فقط در باره درمان بدگمانی، بلکه درباره بسیاری از مشکلاتی که توی اخلاق ما وجود داره و ما میخواییم حلش بکنیم، این نکته رو توجه بکنیم و درباره بدگمانی هم بهش فکر بکنیم. بعضی از کارها هستن از عهده خیلی از ماها برمیان. یعنی اگه بخوام از زاویه ایمان بگم، با این اندازه از ایمان کمی که عباسی داره میشه اون کار رو انجام داد. کار سختی نیست. این کار، انجام دادن این کار، خودش ایمان رو تقویت میکنه. تمرین ایمان و زیاد کننده ایمان ماست. یه سری کارا هستن خودمونیش و بدون تعارف اگه بخوایم دربارش صحبت کنیم میگیم سخته. نیاز داره به اینکه ایمان من قوی باشه تا بتونم اون کار رو انجام بدم. اون جاهایی که ما میگیم ایمان رو تقویت بکنید تا مثلا فلان مشکل حل بشه، سری نگیم خب اگه ایمان من قوی بود که به این مشکل اخلاقی مبتلا نمیشدم که. نه، حرف ما اینه جاهای دیگه ای میشه تقویت بشه که توانایی شما داریم. اون جاهایی که میتونیم ایمان رو تقویت بکنیم بکنیم، تا جاهایی که نیاز به قوت ایمان داریم برای مبارزه با اون مسئله مشکل پیدا نکنیم. این قاعده و این نکته رو هیچ وقت فراموش نکنیم. مشکل اصلی ما عمل نکردن به دانسته هاییست که توانایی انجام دادن آنها را داریم. یعنی بهونه نیست، میدانیم نمیتونیم بگیم و میتوانیم نمیتونیم بگیم که نه نمیتونستیم.
شما عزیزان برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری مشهد مقدس میشنوید و امروز با موضوع بدگمانی با شما خوبان صحبت میکنیم. امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، خداوند در آیه 23 سوره فصلت میفرماید و همین گمان باطل شما درباره خدا بود که موجب معصیت و هلاک شما گردید و امروز همه از زیانکاران شدید. و همچنین در آیه ششم سوره فتح آمده است و نیز خدا خواهد تا همه منافقان و مشرکان را از مرد و زن عذاب کند که آنها به خدا بدگمان بودند و وعده فتح خدا را دروغ پنداشتند، در صورتی که وعده خدا صدق است و روزگار بد و هلاکت ابد بر خود آنهاست و خدا بر آنان خشم و لعن کرد و جهنم را که بسیار بد منزلگاهی است برای ایشان مهیا ساخت. خوبان همراه، در رابطه زناشویی بدگمانی و فکر بد درباره همسر و فرزندان صحیح نیست و باعث با وجود آمدن ناهنجاری هایی می شود که اختلاف را شدت می دهد. در رابطه با دیگران هم نیز باعث می شود که دوستی ها به دشمنی تبدیل شود و باعث رنجش افراد از یکدیگر می شود. سپاسگزاری میکنیم از اینکه امروز هم ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. از توجهتان جهان سپاس. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتان.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. Thank you.